با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رود، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که بوعز برای بررسی وضعیت رود از مشایخ و بزرگان شهر خواست که جلسه ای را تشکیل دهند. خویشاوندان دیگر رود را نیز به این جلسه احضار کرد و اکنون همگی آمادند که موضوع را بررسی کنند. دقت کنید که بوعز چگونه به طور هدفمند سخنانش را مطرح می کند. کاملا جالب توجه است. در رود فصل 4 آیه 3 می خوانیم: بوعز به خویشاوند خود گفت، تو می دانی که نعومی از سرزمین موآب برگشته است. او در نظر دارد ملک برادرمان علی ملک را بفروشد. توجه کنید که بوعز چگونه صحبت را شروع می کند. با اینکه او شخصا به روت علاقه دارد، اما حتی در اینجا او را اصلا عنوان نمی کند. آیا از این آیه می توان نتیجه گرفت که بوعز هم برادر علی ملک بود؟ نه در زبان عبرانی. با توجه به متن اصلی، برادر ما می تواند به معنی خویشاوند نزدیک ما باشد. ظاهراً بین رابطه خویشاوندی این دو نفر با علی ملک تفاوتی بود و اینکه یکی از آنها خویشاوند نزدیکتر علی ملک بوده است. آن شخص دیگر بایستی نسبت به بوعز خویشاوند نزدیکتر بوده باشد. بوعز در شروع صحبتهایش میگوید که ملک و قطع زمینی در میان است. قبلا دیدیم که قانونی مربوط به ملک و زمین بود که خویشاوند بازخرید کننده نیز در آن سهمی داشت. این قانون میتوانست به اجرا گذاشته شود وقتی که ملک و سرمایه یک شخص به خاطر شرایط گوناگون در اختیار فرد بیگانه‌ای قرار می گرفت. در ارتباط با وضعیت نعومی، او و خانوادهش سرزمین خود را به علت قحطی ترک کرده بودند. وقتی که او بازگشت هیچ چیزی نداشت، نمی توانست ملک و زمین خود را باز پس گیرد و مجبور بود تا سال یوبیل، یعنی سال 50 صبر کند و احتمالاً مدت زیادی تا آن سال باقی مانده بود و نعومی پیر بود. اما اکنون چه اتفاقی باید بیفتد؟ آیا خویشاوند بازخرید کننده ای هست که قدم به پیش بگذارد؟ بوعز توجه را به خویشاوند نزدیک دیگر جلب می کند و نه به شخص رود. آن ملک به علی ملک تعلق داشت. او می خواهد بداند که آیا آن خویشاوند دیگر حاضر است آن ملک را بازخرید کند؟ فکر می کنم این یک قدم منطقی بود که بوعز بر می دارد. قبل از اینکه یک شخص بتواند بازخرید شود، بایستی ملک و زمین بازخرید شود. اکنون بوعز ادامه داده و در رود فصل 4 آیه 4 می گوید، فکر کردم بهتر است در این باره با تو صحبت کنم تا اگر مایل باشی در حضور این جمع آن را خریداری نمایی. اگر خریدار آن هستی همین حالا بگو، در غیر این صورت خودم آن را می خرم. اما تو بر من مقدم هستی و بعد از تو حق من است که آن ملک را خریداری نمایم. آن مرد جواب داد، بسیار خوب، من آن را می خرم. به عبارت دیگر، بوعز به این مرد حقی را که به او تعلق دارد می دهد. آن مرد از نظر خویشاوندی ارجحیت دارد و سؤال این است، آیا این مرد می خواهد بازخرید کننده باشد؟ آیا این مرد می خواهد که ملک را بخرد برای اینکه تا قبل از سال یوبیل به نعومی داده شود؟ آیا او حاضر است به خاطر نعومی این کار را کند؟ اکنون خیلی جالب است که پاسخ آن خویشاوند نزدیک دیگر مثبت است. او میگوید بله من آن را بازخرید میکنم. ظاهراً اون مرد سخاوتمندی بود و میخواست در این رابطه وظیفه خویشاوندی خود را انجام دهد. همچنین میدانیم که اگر شخصی وظیفه بازخرید کننده را بر عهده میداشت و آن را انجام نمیداد، مورد انتقاد قرار میگرفت و در واقع تا حدی باعث رسوایی و بی‌آبرویی او میشد. فکر میکنم زمانی که این مرد موافقت کرد آن ملک را بازخرید کند، قلب بوعز بایستی به استراب و نگرانی افتاده باشد. اما او حاضر نیست تسلیم شده و شکست را بپذیرد. او از قبل خود را برای این موضوع آماده کرده بود و اکنون قدم بعدی خود را برمی‌دارد و نشان می‌دهد که بیشتر از فقط یک قطعه زمین در ارتباط با این ملک و سرمایه مطرح است. در روت فصل 4 آیه 5 می‌خوانیم: بوعز گفت خب اگر تو مزرعه را از نعومی می‌خری، سرپرستی روت بیوه موآبی نیز با تو خواهد بود تا آن مزرعه برای خانواده موتوفی باقی بماند. مانند این است که بوعز گفته باشد فراموش کردم بگویم در رابطه با این ملک یک موضوع دیگر و مشکلی می باشد که بایستی برطرف شود و شما مجبور هستید به آن توجه کنید. ببینید اکنون زنی به نام روت نیز در این میان است. او یک زن موآبی می باشد و در ارتباط با این ملک مطرح است، چون او با یکی از پسران علی ملک ازدواج کرده بود و حالا که هم علی ملک و هم پسرش مرده اند، این زن شخصی است که زمین را به ارث می برد. پس در همان زمان که تو این ملک را بازخرید کنی، مجبور هستی این زن را نیز بازخرید کنی. یعنی باید قدم برداشته و با روت ازدواج کنی، چون او در ارتباط با این ملک است. به نظر من بوعز در اینجا مشکلی را خیلی واضح و آشکار عنوان کرد و دقت می کنید که او بر ملیت آن زن تأکید می کند و می گوید او یک زن موآبی است. اکنون در شریعت موسی به طور کاملا مشخص در تثنیه فصل 23 آیه 3 نوشته شده است: از قوم امونی و یا موآبی هیچ کس وارد جماعت خداوند نشود، حتی بعد از نسل دهم. این مطلب به این معنی است که اگر این مرد روت را وارد قوم خدا می کرد، ملک و سرمایه خود را به خطر می انداخت. اما برای بوعز هیچ اهمیتی نداشت که چنین کاری کند. حقیقت را بگویم، بوعز با اشتیاق منتظر انجام این کار بود. او روت را دوست داشت و حاضر بود هر نوع قربانی را برای او بدهد. اما این خویشاوند دیگر حتی او را نمی شناخت. تمام آنچه که او درباره روت می دانست این است که او یک زن موآبی می باشد. بدون توجه به اینکه او در مورد روت چه می دانست و شنیده بود، مطمئناً اون علاقه‌ای به ازدواج با روت را نداشت و به طور واضح و آشکار این مطلب را بیان می‌کند. در روت فصل 4 آیه 6 می‌خوانیم: آن مرد گفت در این صورت من از حق خرید زمین می‌گذرم، زیرا فرزند روت وارث ملک من نیز خواهد بود، تو آن را خریداری کن. در اینجا من حدس میزنم که این خویشاوند دیگر قبلا ازدواج کرده بود. کاملا احتمال دارد که او حتی فرزندان بزرگسالی به سن و سال بوعز داشت و فرزندانش نیز ازدواج کرده بودند. ملک و سرمایه او از قبل برای فرزندانش معین شده بود. ازدواج کردن با این زن موآبی هرچه را که داشت به خطر میانداخت. او توسط ازدواج با روت ریسک بزرگی کرده و او را وارد جماعت خدا می کرد. این خویشاوند دیگر شاید در گفتش حق داشت که خیلی صادقانه گفت نمی تواند آن ملک و روت را بازخرید کند، چون ارث و میراث خودش آسیب دیده و به خطر می افتد. سپس به بوعز می گوید تو قدم پیش بگذار و حق مرا در ارتباط با بازخرید کردن بر عهده بگیر اگر می‌خواهی چنین کاری کنی. تا کنون سعی کردم که در این کتاب کوچک تعدادی از درس‌های بزرگ روحانی را که وجود دارند مشخص کنم. درس‌های زیادی هستند. خویشاوند بازخرید کننده در اینجا یکی از زیباترین تصویری است که ما در ارتباط با خداوند عیسی مسیح داریم که ما را بازخریده است. به عبارت دیگر، همانطور که در آغاز کتاب گفتم، این داستان تصویری از بازخریدن و آزاد ساختن است. این نمونه روشی است که خویشاوند بازخرید کننده ما به خاطر ما اقدام و عمل کرد. همچنین شاهد تصویر عالی دیگر نیز در خویشاوند دیگر می باشیم. او چه کسی را نمایندگی می کند؟ من شخصا فکر می کنم که او شریعت موسی را نمایندگی می کند. اول اینکه او بینام است. شریعت نمی توانست ما را بازخرید کند. برای شریعت غیر ممکن بود که ما را باز بخرد و نجات دهد. این موضوع در عهد جدید به طور بسیار آشکار بیان و مشخص شده است. در رومیان فصل 3 آیه 20 می خوانیم: پس ملاحظه کنید که با اجرای شریعت کسی هرگز نمی تواند رضایت خدا را حاصل کند. در واقع هرچه بیشتر شریعت را بدانیم، بیشتر پی می بریم که آن را زیر پا گذارده ایم. شریعت فقط چشمان ما را باز می کند تا گناهان خود را ببینیم. شریعت هرگز به عنوان یک بازخرید کننده یا نجات دهنده داده نشد. شریعت داده شد تا وضعیت حقیقی انسان را نمایان و آشکار سازد. با توجه به دوم قرنتیان فصل 3 آیه 9، پولس آن را در خدمت محکومیت و بر طبق دوم قرنتیان فصل 3 آیه 7 در خدمت مرگ و مجازات ابدی می‌داند. شریعت هرگز یک منجی نبود. شریعت در واقع ما را محکوم می‌کند به جای اینکه ما را نجات دهد. شریعت به عنوان یک تلاش و کوششی داده شد تا طبیعت کهنه گناه آلود ما را کنترل کند. واقعا هرگز کسی نبود که با حفظ نگه داشتن دستورات شریعت نجات یابد. فقط توسط آوردن قربانی‌هایی که به مسیح اشاره می‌کردند بود که مردم توسط خدا پذیرفته می‌شدند و به همین دلیل بود که روز بزرگ کفاره بسیار مهم محسوب می‌شود. آن کفاره تمام گناهان جهالت و نادانی هر یک از افراد قوم اسرائیل را می‌پوشاند. در آن روز توجه ایشان به این واقعیت جلب می‌شد که آنان به یک نجات دهنده نیاز داشتند که آنها را حتی از شریعت نیز رستگار و آزاد سازد. مانند آن خویشاوند نزدیک دیگر در داستان رود، شریعت ناتوان بود از اینکه نجات دهد. آن خویشاوند گفت که انجام این کار ارث و میراث خود او را به خطر انداخته و به آن آسیب می‌رساند و درباره شریعت نیز همینطور است. شریعت میبایست معیارهای خود را پایین میآورد اگر میخواست من و شما را نجات دهد. دوست عزیز، افراد زیادی را میشناسم که با حماقت و بدون آگاهی در مورد حفظ و نگه داشتن شریعت صحبت میکنند. آنها میگویند من بر طبق ده فرمان زندگی میکنم یا من بر طبق موعظه سر کوه عیسی مسیح زندگی می کنم. خب، آیا واقعا چنین زندگی می کنید؟ بعضی می گویند این مذهب من است. اگر این مذهب شما است، سؤالی از شما دارم. چگونه آن را انجام می دهید؟ آیا آن را حفظ و رعایت می کنید؟ در اینجا ممکن است شخصی بگوید من تمام تلاش خودم را می کنم. سالها پیش تاجر و ثروتمند معروفی به من این پاسخ را داد. به او گفتم شما در موعظه سرکو یا در ده فرمان و یا در شریعت موسی هیچ کجا پیدا نمی کنید که گفته باشد سعی و تلاشی کنید. خدا می گوید این کارها را انجام دهید. او هیچ مطلبی در مورد سعی و تلاش و کوشش کردن نگفته است. نمی توانید نیمه کاره انجام دهید، یا انجام می دهید یا نمی دهید. این خیشاوند دیگر که نمونه و سمبولی از شریعت است با صراحت گفت من نمی توانم بازخرید کنم. شریعت نمی تواند شما را بازخرید و آزاد سازد. شریعت نمی تواند شما را نجات دهد. دوست عزیز، شما به شخصی نیاز دارید که شما را دوست داشته باشد و به شما محبت کند، شخصی که مجازات گناهان شما را پرداخت کند. این تنها راهی است که توسط آن نجات می‌یابید. شما نمی‌توانید در حد معیارهای خدا باشید و تا آن حد برسید. من و شما بسیار پایین‌تر از معیارهای خدایی هستیم. ما امروز به خیشاوند بازخرید کننده ای نیاز داریم که ما را دوست داشته و نه تنها حاضر است همه چیز خود را به خطر اندازد، بلکه در واقع جان خود را داد. وقتی او جانشین ما شد، یک مجازات وحشتناک را پرداخت کرد. او جان ما را باز خرید. او بر روی صلیب برای گناهان ما مرد و جانش را فدا ساخت تا ما را نجات دهد. برای اینکه بتوانند یک قرارداد و توافق نامه با هم ببندند، لازم بود که روش غیر معمولی را به کار ببرند. در رود فصل 4 آیه 7 می‌خوانیم: در آن روزگار در اسرائیل مرسوم بود که هرگاه شخصی می‌خواست حق خرید ملکی را به دیگری واگذار کند، کفشش را از پای در می‌آورد و به او می‌داد. این عمل معامله را در نظر مردم معتبر می‌ساخت. به خاطر دارید که در فصل 25 در کتاب تثنیه نوشته شده بود که آن زن باید کفش او را از پایش در آورد و به صورت او آب دهان بیاندازد. خب در اینجا خوشحالیم که بوعز به صورت آن خیشاوند دیگر آب دهان نینداخت، بلکه فقط کفش او را از پایش در آورد. میبینیم که بوعز در تمام این جریان و قرارداد به جای روت اقدام میکند. او جای روت را میگیرد و عمل میکند. بوعز به جای روت کفش آن مرد دیگر را در میآورد و این دختر اکنون همسر بوعز شده است. تا کنون تقریبا به هر شخصی در این کتاب کوچک روت اسم و نامی داده ایم و در اینجا نامی برای این خیشاوند دیگر داریم. او پا برهنه است. کفش خود را از دست داده است. میبینید که فقط انجیل نجات بخش کفش به پای ما میکند. در افسوسیان فصل 6 آیه 15 میخوانیم: کفش انجیل را به پا کنید تا به همه جا رفته پیغام انجیل را به همه اعلام نمایید. دوست من، شریعت کهنه پا برهنه است. هرگز نمیتواند شما را نجات دهد. فقط عیسی مسیح نجات دهنده است و میخواهد پیام انجیل را به همه اعلام کند. در کتاب روت فصل 4 آیه 8 الی 10 میخوانیم: پس آن مرد وقتی به بوعز گفت تو آن زمین را خریداری کن، کفشش را از پا درآورد و به او داد. آنگاه بوعز به ریش سفیدان محل و مردمی که در آنجا ایستاده بودند گفت: شما شاهد باشید که امروز من تمام املاک علی ملک کلیون و محلون را از نعومی خریدم. در ضمن با روت موآبی زن بیوه محلون ازدواج خواهم کرد تا او پسری بیاورد که وارث شوهر مرحومش گردد و به این وسیله نام او در خاندان و در زادگاهش زنده بماند. میبینید که در ابتدا او ملک و زمین را بازخرید. سپس او همچنین میخواهد روت را بازخرید و آزاد سازد. بوعز وظیفه خیشاوندی خود را انجام داده و روت را به همسری میگیرد. او این کار را میکند چون روت را دوست دارد. از آنجایی که بوعز خداوند عیسی مسیح را به عنوان خیشاوند بازخرید کننده ما نشان می‌دهد، بسیار مهم است که ببینیم این داستان و کار بوعز در ارتباط با ما می باشد. اکنون بوعز مردم را فرا می خواند تا شاهد این واقعیت باشند که او نه تنها ملک و زمین را بازخرید، بلکه همچنین روت بیوه محلون را نیز بازخریده و آزاد ساخته است. در روت فصل 4 آیه 11 می خوانیم: همه ریش سفیدان و مردمی که در آنجا بودند گفتند ما شاهد بر این معامله هستیم. خداوند این زن را که به خانه تو خواهد آمد مانند راحیل و لیه بسازد که فرزندانی برای یعقوب آوردند. باشد که تو در افراته و بیت لحم معروف و کامیاب شوی. مردم بیت لحم از این موضوع شادمان می شدند، چون همانطوری که دوباره گفتیم این دختر اگرچه یک بیگانه و مطرود بود، ولی به خاطر شهرت و آبروی خوبی که در بیت لحم داشت معروف بود. آشکار بود که به عنوان یک موآبی فداکاری بزرگی کرده بود که به خدا به عنوان نجات دهندش اعتماد کند. او وقت خود را با این صرف نکرده بود که به دنبال مردان رفته تا کسی را برای خود به دست بیاورد، و بوعز به این نکته توجه کرده بود. تصویری که امروز از بعضی دخترها وجود دارد این است که آنها همین که بالغ شده و می توانند به دنبال پسرها می گردند تا یکی را پیدا کرده و در نهایت با او ازدواج کنند، و بعد تعجب می کنم که چرا بسیاری از این ازدواجها موفق نیستند. می دانم که بعضی ها با نظر من توافق ندارند، ولی من هنوز باور دارم که مرد است که باید به دنبال زن گشته و او را به دست آورد. مرد همیشه دهنده و یا رستگار کننده و زن دریافت کننده می باشد. خدا آنها را به این صورت آفریده است. و همین دلیل است که در افسوسیان فصل 5 آیه 25 به مردان گفته شده است: شوهران همسران خود را دوست بدارید. خدا این مطلب را برعکس نگفت و دستور نداد که همسران شوهران خود را دوست بدارید. شخص ممکن است بپرسد: خب آیا زن نباید شوهرش را دوست داشته باشد؟ البته که بایستی دوست داشته باشد، ولی زن دریافت کننده و پاسخ دهنده به مرد است. اگر مرد با زن بدرفتاری کرده و نسبت به او خشونت نشان دهد، آنگاه زن نیز نسبت به او سرد و بی‌تفاوت می شود و محبت در میان آنان از بین خواهد رفت. در اکثریت پرونده هایی که من بررسی کردم و سالیان زیادی در سطح پرونده در ارتباط با مشکلات زناشویی و ازدواج به عنوان مشاور کمک کردم، می توانم بگویم که مردان بایستی سرزنش شوند و اغلب مقصر بوده و باعث شرمساری و خجالت هستند. توجه کنید، مرد است که مسئولیت دارد، چون وظیفه هدایت و مدیریت خانواده بر عهده اوست. همانطوری که مرد زن خود را به عنوان عروس انتخاب می کند و همانطوری که بوعز از رود درخواست ازدواج کرد، مسیح نیز برای عروس خود به این زمین آمد. او همان است که محبت خود را توسط فدا کردن جان خود و مرگش برای ما نشان داد. ما پاسخ دهندگان هستیم و باید به محبت او پاسخ دهیم. ما بایستی او را به عنوان منجی خود بپذیریم و سپس او را بشناسیم. دوستان عزیز، این باید اشتیاق هر مسیحی باشد که او را بشناسند. غم انگیز است که افراد زیادی هستند که سالی یک بار به بیت لحم سفر می کنند تا طویله محل تولد عیسی مسیح را تماشا کنند. دوستان، او آنجا نیست. اگرچه او به عنوان یک نوزاد به این جهان آمد، اما او نوزاد باقی نماند. سپس آنان در زمان عید پاک و جشن قیام مسیح به یک مقبره خالی نگاه می کنند و او در آنجا هم نیست. او امروز آن انسان جلال یافته است. و پولس توانست در فیلیپیان فصل 3 آیه 10 درباره اشتیاق خود بنویسد که اکنون من همه چیز را رها کردم، چون دریافتم که فقط از این راه می توانم مسیح را واقعا بشناسم و به آن قدرتی که او را پس از مرگ زنده کرد دست یابم. من می خواهم درک کنم که رنج کشیدن و مردن با او یعنی چه. این هدف پولس بود. چقدر لازم و مهم است که عیسی مسیح، این خیشاوند بازخرید کننده ما را بشناسیم و او را دوست داشته باشیم، چون او ابتدا ما را دوست داشته و به ما محبت کرد. او نجات دهنده ما است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.